أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب ما بحث قاعده من ملک رو مستندسازی کردیم، هم به لحاظ سیره و هم به لحاظ استدلال به قاعده ید و هم به روایت خاصه سکونی که دیروز گذشت. یعنی استدلال کردیم بر این قاعده به سه وجه. حالا میخوام عرض بکنم که خب تا اینجا اون چه محط بحث ما بود در این که اگر عینی در ید ثالثی باشه که معترف به عدم مالکیت و نزاعی بین دو نفر در ملکیت اون شکل گرفت، قول ذلیت حجت در تعیین مالک، از این فارغ شدیم. اون وقت چون قول ذلیت حجت در تعیین مالک، اون مصدق میشه مدعا علی در اون چه محط بحث ماست که هر دو نفر مدعی ملکیتن، بین این دو نفر در ادعای ملکیت که فرضاً هیچ کدوم ید ندارن، یکیشون میشه مدعی که باید بیانه بیاره و دیگری میشه مدعا علی که یک تفا منه بالیمین، بر اساس همون قاعده معروفهی که الیمین و علل مدعا علی و البینت و علل مدعی. حالا جدای از این، این قاعده من ملک رو به نظر میاد دلیل بر این بیش از این مقداریه که ما گفتیم باشه. ممکنه استدلال بر این قاعده به روایات دیگری هم، از جمله برخی روایاتی که مفاد اونها اینه که موردش عین نیست، اما در عین حال به نکته‌ای در اون روایت اشاره شده که اون نکته همین قاعده من ملک رو میخواد اثبات کنه، و اون این که اگر شخص مالکی، یعنی شخص زنده‌ای، بگه من مدیونم، مخصوصا در مرض موت که قدر متیقن این روایات، اگر اعتراف به دینی بکنه، این اعتراف به دین آیا از این شخص مسموعه یا نه؟ در روایتی و برخی روایات این گونه آمده که به مقدار ثلث نافذ اقرار. این غیر از اون روایاتی است که میگفت اگر متهم نباشه، اگر متهم نباشه که همش نافذه، اگر مصدق و مأمون باشه که ولو به مقدار کل ترکه اقرار به دین نافذه. ولی اونجایی که حتی فرض کنید متهمه، روایت داره به مقدار ثلث نافذه، یعنی اگر اون دینی رو که بشه اعتراف میکنه بیش از ثلث ترکه نیست، اعتراف او به دین نافذه حتی اگر متهمه. چرا نافذه؟ که انه این مناسبات این حکم و موضوع، این روایت میخواد بگه که این آقا اگر متهمه، یعنی میخواد وارث رو محروم کنه با اعتراف به دین از ارث. خب این آقا اگر میخواست وارث رو از ثلث محروم بکنه که اشکالی نداشت، همین الان میتونه وصیت کنه به مقدار ثلث، ولایت بر محروم کردن وارث رو داره. حالا داره اقرار میکنه، به جای اینکه بیاد اقرار بکنه بگه من بدهکار زیدم به مقدار ثلث ترکه، بگه ثلث ترکه منو بدید به زید، این که اشکالی نداره. پس چرا این اعتراف او در بیش از ثلث نافذ نیست، چون نسبت به معادای ثلث که انه او اعتراف در حق وارثه، مالک نیست. این نسبت به ثلث مالکه. مالکه یعنی چی؟ یعنی ولایت داره. خب ولایت داره، معنای ولایت اینه که میتونه الان بریزه تو دریا این ثلث خودش رو وصیت کنه، بگه بدید بعد از من به فلان و فلان. اینی رو که میتونه بریزه تو دریا بگه بدید به فلانی، خب حالا اعتراف میکنه، به جای اینکه بگه وصیت کنه بدید به فلانی، میگه این مال فلانیه، طلب فلانیه. ولذا اقرار او در این صورت، یعنی در حقیقت به معنای اینه که کسی که سلطه تشریعی بر امری داره و اون تصرف در ثلث تحت سلطه تشریعی اوست، میتونه به وصیت در این ثلث تصرف کنه. حالا به جای اینکه تصرف بکنه، اخبار میده از اینکه اون آقا مالک اینه. مثل عین، چطور در عین طرف سلطه تشریعی داره، میتونه این عینو همین الان که تحت یدشه ادعای ملکیت بکنه. ولذا گفتیم ذلیت، اون تطبیق دوم قاعده من ملک این بود، کسی که ید داره و با ید خودش میتونه ادعای ملکیت بکنه و ادعای ملکیت او مسموعه. اگر آمد ادعا کرد که این مال زیده، اونی رو که من میتونستم بگم مال منه، مال زیده، مسموعه. چرا؟ چون بر اون چیزی که میتونست الان ادعای ملکیت بکنه ولایت تشریعی ولو به حکم ظاهری داشت، حالا به جای این که بگه مال من، ولایت داره، بگه این مال مال فلانی. در خب این نسبت به اون جایی که بگه این عین مال فلانیه. در مورد دین، خب فقط اگر در حال حیاتشه، میگه به مقدار ثلث اموال من مال بدهکارم به زید، خب تا مادامی هم که زنده است، از این جهت که با عین تفاوتی نداره دیگه. اینی که ولایت داره، این که عین خارجی رو بگه اون آقا مالک، ولایت داره که بگه اون آقا بر ذمه من انقدر مالک. چون خارجن این آقا ولایت داشت که این مالو ورداره، تحویل اون آقا بده، ببخشه به اون آقا. حالا میتونه ادعا بکنه که اون آقا بر ذمه من سلطه ای داره که میتونه بیاد این مقدار از اموال رو تصاحب بکنه. پس ملک شیئاً ملک الاقرار به. این در مورد ظرف حیاتش. ولی نسبت به بعد الموتش، این به مقدار سلس ولایت داره که وصیت کنه، یعنی سلطه تشریعیش به مقدار سلسه، یعنی سلسو میگه بعد از من مال زید وصیت بکنه عیبی نداره، اما بیش از سلس یرد و منوط به اجازه وارثه. کسی که نسبت به شیعی سلطه تشریعی داره، میتونه وصیت بکنه به این مال زیدن یملکهو، حالا به جای وصیت یقر رو به این که زید بعد از من به این مقدار حق داره بیاد از اموال من از شما مطالبه کنه. ولذا این همون قاعده ای من ملکه. در جایی که طرف وصیت میکنه به دین له بعد موته، داره این آقا در حقیقت نسبت به اون مقداری که سلطه تشریعی داره بر این که وصیت تملیکیه بکنه، در اون مقدار الان میاد به جای این که بگه اینو به اون آقا بخشیدم، میاد میگه اون آقا مالک اینه. چطور در ذلیت میتونست بگه من مالکم و اینو به این آقا بخشیدم، کسی دیگه نمیتونست کاری بکنه؟ گفتیم حالا اگر بگه من مالکم و به این آقا بخشیدم، به جاش بگه من مالک نیستم، این مال این آقاست، مسموعه. ملک شیئاً یعنی یمکن ان یدع الملکیه، ملک الاقرار به، میتونه بگه این آقا مالکه. در وصیت چون به مقدار ثلث طرف ولایت داره، ولایت داره برای این که ثلث رو از ملک خودش خارج بکنه لو کان مالکن. حالا به جای این که وصیت بکنه لوکان مالکم، میاد میگه این ثلث من اصلا مالک نیستم، مال اون آقاست، طلب اون آقاست. پس این با این یک تیر و دو نشان شد، قاعده من ملک توسعه پیدا کرد به یک شق سومی. شق دومی، شق اول کجا بود؟ جایی بود که کسی که یملک الانشاء فیملک الاقرار، میتونه وکیل، میتونه انشاء البیع بکنه اگر قبلا بیع نکرده مال موکل رو. الان میگه آقا دیروز فروختم، یملک الانشاء فعلا لولم یبع قبلا فیملک الاقرار بانی بعته قبلا. این شق اول. شق دوم این بود که این آقا اصلا ملکیت الانش معلوم نیست، بلکه منکر ملکیت الانشه، اما میتونست بگه من مالکم. اگر میگفت من مالکم قولش حجت بود، میتونست بگه من مالکم. در عین این که میتونست بگه، میتونه بگه من نسبت به اونی که میتونم بگم مالکم و بعدم ببخشم به این آقا، میام میگم مثلا من مالک نیستم، ملک این آقاست. اینم شق دوم قاعده ای من ملک. شق سوم اینه که مثل میتیه که این آقا میاد میگه که آقا من کل اعیان ترک مال من، اما من میتونم انشاء الوصیه بکنم، بگم ثلث منو بعد از من بدید به زید، ولی به شما بگم به مقدار ثلث ترکه به این آقا بدهکارم من. اونجا در اون شق ثانی این بود که میاد میگه من مالک این نیستم، این ملک اون آقای دیگری است که ذلیت نیست. اما اینجا میت نمیاد بگه اموال ملک من نیست، میگه همه اموال ملک خودمه، ولی من مالک وصیت هستم. اونجا میگفتیم میتونه بگه من مالک ادعای ملکیت هستم، میتونم بگم من مالکم، اما اینجا میاد میگه که من مالک وصیت کردن هستم، من نسبت به اموالم ثلثم میتونم وصیت کنم. خب حالا که نسبت به ثلثم میتونم وصیت کنم، این ثلثو میگم آقا نیاز به وصیت نداره، مال اون آقاست، ملک اون آقاست. این قاعده ای من ملکه، ملک شیئن یعنی ملک ان یوصی، فملک الاقرار به، ملک این که بگه آقا نیاز به وصیتم نیست، این به این مقدار من بدهکار به اون آقا هستم. کما این که اگر اون حق عین بود میتونست بگه این عین مال فلانی است، که ما به روایت سکونی در عین تمسک کردیم، روایت سکونی در اقرار به عین بود فی مال المضاربه، میتونه اقرار به دینم بکنه، اما به مقداری که ولایت بر وصیت داره که ثلثه. حالا این روایت کدوم روایت؟ یه نمونهشو براتون عرض بکنم و نمیخوام اینجا دیگه معطل بشم، گفتم برید مواردی از این روایات دیگه هم پیدا میکنید. چون اقرار به دینی که میخواد بکنه در حال مریضی طرف محجوره، از قبیل منجزات مریض، که معروف اینه که مریض اگر بیاد بگه که مثلا در کل این اموالمو مثلا هبه کردم به فلانی، میگن منجزات مریض به مقدار ثلث نافذه، بقیهش ممنوعه. بله نسبت به ثلث، بله آقای من نیست قاعده اقرار العقلا بناشو جایی که فقط به ضرر این باشه، اما اینجا فقط به ضرر این نیست، این اگر معلوم بشه میدونم این الان به یک ضرر دیگه منتهی میشه، وارث هم متضرر میشه، میدونم ثلث در وصیت متضرر نمیشه اگر وصیت بکنه، اما اگر اقرار بکنه دروغ بگه و این طرف بدهکار نباشه، کل ترکه مال وارثه. خوب دقت کنید، اگر نبود قاعده با ملک، خب این آقا داره میگه من بدهکارم، خب شاید دروغ میگه من میگم بدهکار، در واقع اگر این بدهکار نباشه این آقا داره کاری داره میکنه که وارثم متضرر بشه. آقای من اگر در ها سلسو میتونست وصیت بکنه، اما اگر وصیت نکرد، اگر وصیت نکرد وصیت کشف خلاف نداره، اما اقرار کشف خلاف داره. آقای من خوب دقت کنید، من میفهمم جوانب مسئله رو سنجیدم که دارم عرض میکنم، تسرع در اشکال نکنید، خوب دقت کنید. ببینید قاعده اقرار اینه که من سرم رو گنده اینجا نشستم، تصرف در سلس که هیچی، کل اموالم تصرف میکنم، میگم که همه این اموال مال فلانی، این میشه قاعده الاقرار. اما من دارم مریضم، مشرف بر موتم، میگم کل این اموال مال فلانی، من بر کل این اموال الان ولایت ندارم، من محجورم از تصرف در زائد بر سلس. خب به مقدار سلس میتونم تصرف کنم، به مقدار سلس اگر تصرف کردم تصرفم نافذ، ولی فرض اینه که من اینجا تصرفم نکردم، آمدم خبر میدم، میگم فلانی این سلس مال فلانیه، نه اینکه انشاء الوصیه میکنم، اخبار میکنم، میگم اون فلانی این عین مال مضاربه مال فلانیه، این دیگه اقرار نشد. ولی زایی همونی شد که مرحوم محقق نراقی فرمود قاعده اقرار در اینجاها قابل تطبیق نیست. مریض بنا چون منجزاتش به مقدار سلس نافذه، اون خودش میشه قاعده مملک. یعنی اگر اقرار بکنم در مرض، اقرار در مرض به مقدار سلس نافذه، این یکی از تطبیقات قاعده مملکه. به این نکته که من میتونستم سلس و وصیت کنم، منی که میتونستم سلس و وصیت بکنم، میتونستم سلس و هبه کنم، حالا سلس و اقرار میکنم، من ملک شیئن ملک ال اقرار به. ببینید این روایت اینه، روایت سه باب همون 16 از ابواب الوصایا که روایت هم مروی کلینیست هم صدوق هم شیخ، رواه المشایخ الثلاثه و الروایت صحیحه جزما، شیخ به اسناده کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد، حالا یا احمد ابن محمد ابن عیساس یا احمد ابن محمد ابن خالده، هر کدوم باشه مهم نیست، ولی به قرینه محمد ابن یحیی معمولا میگن این احمد ابن محمد ابن عیساس، عن ابن محبوب که حسن ابن محبوب زراده، عن هشام ابن سالم، عن اسماعیل ابن جابر، روایت خوب با این دو و سه چهار پنج، با پنج واسطه به امام صادق منتهی میشه روایت از کلینی. قال سألت ابا عبد، خوش به حالشون، با چهار واسطه، سه واسطه و احیانا دو واسطه از امام معصوم نقل میکنن اینا. نه مراتب داره کیف، من بیام از امام صادق بگم مثلا قال محمد ابن مسلم قال صادق علیه السلام، اگر بدونید چه لذتی داره. ولی زا میبینید که امام میامد در مسجد مینشست، روایت داره میفرمود قال رسول الله صلی الله علیه و آله، قال رسول الله صلی الله علیه و آله، چرا؟ چون علم محیط به علم جدشه، امام باقر بود یا امام صادق، آمدن به حضرت. اینی که میبینید امام ناچار شده در روایات سکونی میگه ان جعفر ان ابیه ان آبائه، اینا نمیخوان بی ادبی کنن، اینا امام صادق رو در حد وصایت بین او و بین پیغمبر قبول دارن، ان جعفر ان ابیه ان آبائه ان رسول الله صلی الله علیه و آله، اینا ناچار شدن تا اهل سنت رو بگن بابا ما در حد ابو هریره که دیگه ما رو قبول داشته باشید. خب این مال اینه. ولذا میگن حضرت میامده در مسجد میفرموده قال رسول الله صلی الله علیه و آله. معترض شدن بعضی، گفتن آقا شما که معاصرت با پیغمبر نداشتی، ابو هریره علیه ما یستحق معاصر بوده اب نداره بگه قال رسول الله، اما شمایی که نطفت منعقد نشده بوده در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله، چطور میایین شما میفرمایید قال رسول الله؟ میگن حضرت فردا آمد تو مسجد فرمود قال الله قال الله قال الله قال الله. چرا؟ بر این که حدیثی حدیث و ابی، حدیث و ابی حدیث و جدی، حدیث و جدی حدیث الحسین، حدیث الحسین حدیث و امیر المؤمنین، و حدیث الحسین امیر المؤمنین حدیث رسول الله، و حدیث رسول الله قول الله عز و جل. خیلی لذت داره آدم بگه قال رسول الله، منتها نه اینکه هر منبری بره رو منبر پیامبر اسلام فرمود، یک با یک دهن پری هم میگه فرمود، آدم وحشت میکنه، خیال میکنه این پیغمبر رو دیده، بزرگتر از او این روایت رو دیده، یواشکی میگه روی عن رسول الله صلی الله علیه و آله، چون مرسل روایت مشکل داره، خیلی وضعیت مشخص نیست، با یک دست لرزون مرسل نقل میکنه، ولی یه منبری بی سواد میاد رو منبر با یک دهن پری پیامبر اعظم فرمود. چه فرمود؟ یه روایتی که مربوط میشه به مثلا فرض بکنید اون نبویاتی که از صحیح بخاری و غیر بخاری خیلی وقتا هست، ممکنه اونام راست باشه، اما به راحتی نمیشه روایت رو اسناد داد. خب قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل اقر لوارث له وهو مریض بدین له علیه. میگه آقا این پسرم از من طلبکاره، اقر لوارثن و هو یعنی هذا الموصی مریض، اقر له بدین له للوارث علیه، میگه این وارث از من طلب داره. قال یجوز علیه اذا اقر به دون الثلث، اگر کمتر از ثلث مقدار دین مقربه یجوز، یعنی من ملک شیئا ملک الاکرام، چون این نسبت به ثلث که میتونه بگه ثلث من مال اون وارثم، مال پسرم، مال دخترم، میتونه بگه یا نمیتونه بگه، من ملک شیئا ملک الوصیه ملک الاقرار به مقدار یملک الوصیه فی. ولذا این قاعده من ملک، این روایت چه قاعده من ملکی که ازش یک شق سومی هم در آمد غیر از اون دو شق اولی که تا حالا براتون بیان شد، و نحوها غیرها من بعض الروایات. چون دیگه اینجا بحثمون قاعده من ملک نیست، یه به همین مقدار در تحقیق قاعده من ملک اکتفا می کنیم، ولی از اون جاهایی که مقاله که هیچ، پایان نامه سطح سه که هیچ، سطح پنجی این قاعده قابل تعقیب و پیگیری است، هم از حیث کلمات فقها و تطبیق قاعده در کلمات فقها، هم از حیث مدارک مسئله. خب از این گذشتیم، بحث منتهی میشه به صورت چهارم از صور مسئله. تا اینجا سه صورت گذشت که عبارت بودن از این که دو نفری که ادعای ملکیت دارند یا هر دو ذلیدند به اقسامهی، یا احدهما ذلیده به اقسامهی حالاتهی، یا فید ثالثه به حالاتهی، صورت رابعه این که لیس فی ید احد لا ید لأحد علیه. زید میاد میگه این خونه مال، این کتاب مال منه، عمر میاد میگه این کتاب مال منه، این کتابم لا ید لأحد علیه، همونی که در کلمات فقها در دعوای بلا منازع فرض شد، منتها در دعوای بلا منازع فرض شد یه نفر مدعیه ادعا ما لا ید علیه، کیسون که ادعاه شخص ولا ید لأحد علیه. حالا در مفروض فقها فعلا صورت رابعه این که دو نفر مدعیان شیئی را که لا لهما ولا لغیرهما علیه یدون، آیا اینجا ادعا مسموعه یا نه و ضابطه مسموع بودنش چیه. مرحوم آقای قدس سر را در اینجا تفصیلی فرموده، فرموده اینم مثل صور قبل سه حالت داره. حالت اول اینه که هر دو بیانه داشته باشن، دو نفر ادعا میکنن هر دو بیانه دارن، ید ندارن. اونی که در صورت اولا و ثانیه گذشت فرض ید هر دو و فرض ید یکی بود، صورت رابعه اینه که هیچ کدوم از این دو مدعی ید ندارن. فرقش هم با صورت ثالثه اینه که در صورت ثالثه در ید ثالثی بود، اما در این صورت رابعه ثالثی هم ید نداره. دو نفرن ادعا میکنن، نه خودشون ید دارن نه دیگری. حالا این سه حالت داره، هر دو بیانه دارن، احدهما بیانه دارد، هیچ کدوم بیانه ندارد. من از سهل شروع کنم که از وسطی است. وسطی اینه که یک کدوم بیانه دارد. این خیلیشون حکمش سهله، معطلی نداره بیان حکمش. یک کدوم به هر کدوم بیانه داره، قولش حجت و ثابت طبق قاعده عام که من البینت علل مدعی. اینا هر کدوم الان مدعی هن دیگه. ممکنه بگید مدعا علیه ندارن، اما مدعی که هستن دیگه، البینت علل مدعی. منتها مدعا علیهش هم درست میشه به لحاظ این که خلاصه میخواد بگه اون دیگری حق ادعا کردن دیگه نداره، میخواد بگه که اون دیگری ادعاش باطله، به این لحاظ میشه اون مدعا علیه. خب ولذا وقتی که یکی بیانه داره، القول قول و ذل بیانه، دیگه نوبت به یمینم نمیرسه. البیانه تو علی المدعی، قول مدعی با بیانه ثابته و مدعا علیه دیگه اصلا به او اعتنایی نمیشه، نه ملزمه به یمینه برای اثبات نه چیزی. بله مدعی طبق قاعده عام اگر بیانه نیاره، نوبت میرسه به استحلاف که حالا اون بحث دیگره، باید عنوان مدعا علیه درست بشه. فعلا اینه که اگر یک کدوم از این دوتا بیانه داشتن دون الاخر، فالقول قوله طبق قاعده عام، البینه تو علی المدعی و تمام. این حاله. و اما حالت اولا، حالت اولا این بود که هر دو بیانه داشته باشن. اگر هر دو بیانه داشته باشن، مرحوم آقای قدس سر رو تفصیل فرموده، فرموده اگر یک کدومشون قسم بخورن قول او مسموعه، اگر هر دو قسم بخورند یونصف، و اگر هر دو نکول از قسم بکنند هم یونصف. اما اون جایی که یک کدوم قسم بخوره یا هر دو قسم بخورن، که اگر یک کدوم قسم بخوره القول قوله، یعنی کل مال مال اوست، و اون جایی که هر دو قسم بخورن یونصف، یدل علیه معتبرت و اسحاق صریحا. درست میگه آقای خویی. روایت اسحاق متقدمه همین بود مفاد روایت. در روایت اسحاق اولش این بود که اینون فی ایدی هما، که هر و هر دوم اقامه بیانه کردن، فاحلفه علی علیه السلام فقضا به للحالف الذی هی بیده. بعد داره که روایت اینجا آمد، گفت فلو لم تکن فی ید واحد منهما، لو لم تکن فی ید واحد منهما، هیچ کدوم ید ندارن. خب حضرت فرمودن اگر هیچ کدوم ید ندارند، هر دوم بیانه دارن دیگه، هیچ کدوم ید ندارن. حضرت فرمود که بله مال احلفهما ایهما حلف له ان حلفا تنصیف. این بود دیگه روایت. بله روایت اسحاق این بود. روایت دوی همین باب دوازده از ابواب القضاء. ان رجلین اختصما الی امیر المؤمنین علیه السلام فی دابه فی ایدیهما و اقام کل واحد منهما البینه انها نتجت عنده فاحلفهما علی علیه السلام فحلف احدهما و ابى الاخر ان یحلف فقضا بها للحالف فقیل له فلو لم تكن في يد واحد منهما و اقاما البینه، هیچ کدوم ید ندارن، هر دوم بینه دارن. فقال احلفهما فایهما حلف و نکل الاخر جعلتها للحالف فان حلفا جميعا جعلتها بینهما نصفین. پس ان حلف احدهما کل المال له، ان حلفا ينصف. مفروض این روایتم صریحاً جایی است که هر دو بینه دارن و هیچ کدوم ید نداره. شامل اونم بشه، حالا چه تأثیری داره؟ اونم همینجور بود دیگه، اونجا هم در جایی که فی ید ثالث باشه، منتها اونجا چون حجت داشتیم، نه دیگه، اگر در ید ثالثی باشه و اون اقره اون حجت دیگه، مفروضه در روایت این نیست، این نبود که اقر. آیه من این همونی بود که دیگه اطلاق جمع القیودی نیست. این میخواد بگه خصوصیت قضیهشون اینه که هر دو بینه دارن، هیچ کدوم هم ید نداره. اما اگر در ید سالسیست و اون ید اعترف لأحده ما، این حیثیت دیگریست که روایات قاعده امام ملک اینو اثبات میکنه. بعد داشت قیل فإن کانت فی ید احده ما اقضی به حال الحال فی الذی فی یده، که باز اون حالت دیگری بود که در یک صورت دیگه مورد استفاده قرار گرفت. پس این روایت دلالت واضحه کما ذکره مرحومای خوی داره بر این که اگر این در ید هیچ کدوم از این دو نباشه و هر دوم بینه داشته باشن، هر کدوم قسم بخوره مال مال او، و اگر هر دو قسم بخورن یا نصف. پس دو حالت رو این روایت داره. و اما حالت سوم، حالت سوم چی بود؟ این بود که هیچ کدوم بینه نداشته باشن. گفتیم که یا هر دو بینه دارن حالت اولا، یا یک کدوم بینه داره اون حالت متوسطه سهل. خب همین روایت، روایت جایی که
هر دو قسم نخورن کول کنن، بینه دارن قسمشون میدن شو قسم نمیخورن.
بله، با بینه اگر هر دو نکول بکنند، اگر هر دو نکول بکنند، بله. خب اینو مرحوم آقای خویی چیزی فعلا تو کلامش نگفته، اونی که تو کلام مرحوم آقای خوییه اینه که اگر یکی قسم بخوره هر دو قسم بخورن، یعنی یکیشون یکی بینه داره که خب معلوم که خارج مسلم قول ذل بینه، هر دو بینه دارن یک کدوم قسم بخوره هر دو قسم بخورن اینطور، ولی اگر هر دو نکول از قسم بکنند، خب این بعید نیست که از نظر مرحوم آقای خویی باید تنصیف بشه. ما نمیگیم تنصیف بشه، فعلا طبق اون قاعده های مرحوم آقای خویی حالا بذارید. و اما اگر بنا بشه که هیچ کدوم بینه ندارن، که حالت سوم میشه، یعنی هیچ کدوم نه ید دارن نه بینه، مرحوم آقای خویی فرموده باز یونصف. چرا باز یونصف؟ لروایت غیاف، معتبرت غیاف ابن ابراهیم. روایت غیاف ابن ابراهیم مفروضش اینه که عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت سه همین باب قبلم گذشت، ان امیر المؤمنین علیه السلام اختصم الیه رجلان فی دابه و کلاهما اقاما البینه انه انتجها فقضا بها للذی فی یده. تا اینجا ربطی به ما نداره. و قال، اینجا محل شاهد ماست، لو لم تکن فی یده جعلتها بینهما نصفین. خب این فرضیه که هر دو اقامه بینه کردن. ببخشید من تسرع کردم، رفتم رو حالت سوم، نه هنوز حالت سوم نه، در همون حالت به اصطلاح اولا یا هر دو قسم میخورن یا رصف یکی قسم میخوره، یکی قسم میخوره للحال فی الذی بیده، هر دو نکول بکنن. این سوالی که گفتید در این صورت هم یونصف در همون حالت اولا، من اون همون حالتی رو که گفتم کلام آخوی مسکوته نه مسکوت نیست، در جایی که هر دو بینه دارن اگر بنا بشه یک کدوم قسم بخوره همش مال او، هر دو قسم بخوره یونصف، هیچ کدوم قسم هم نخوره یونصف. این هیچ کدوم نخوره یونصف یدل علیه روایت و غیاف. ما هنوز وارده، ببخشید وارد حالت سوم که هیچ کدوم نید دارن نبینه دارن وارد اون نشدیم، فعلا در همون حالت اولاییم، حالت اولایی که هر دو بینه دارن و هیچ کدوم ید ندارن، حالت متوسطه که هیچ کدوم ید ندارن یکیشون بینه داره که قوله صاحب بینه. اگر هیچ کدوم ید ندارن هر دو بینه داره، این حالت اولاست. حالت اولا سه فرض داره: یکیشون قسم بخوره ملک مال او، هر دو قسم بخورن یونصف، نکول بکنن بازم یونصف. اگر یکی قسم بخوره هر دو قسم بخورن، حکمش از روایت اسحاق، اگر هر دو نکول بکنن حکمش از روایت غیاث. حالا این ببینید چی؟ خب نه تقیید کرد در اون فرضی که کان به ید احده ما، نه مطلقا تقیید نکرد، ولی زای جا خودش حواسش جمعه، میفرماد روایت قیاس. حالا یه لحظه اجازه بدید من روایت قیاس رو بخونم دو مرتبه. ان امیر المؤمنین علیه السلام اختصم علیه رجلان فی دابتن و کلاهما اقاما البینه انه انتجها. پس مال حالت اولاست که هر دو بینه دارن، منتها فرض روایت این بود که یکی ید داره، فرمود فقضا به حال الذی فی یده. بعد فرمود و قال لو لم تکن فی یده جعلتها بینهما نصفین. اگر هیچ کی یاد نداشت هر دوم بینه دارن، هیچ کدوم هم یاد نداره نصفید. ایشون میفرماد این اطلاق داره نسبت به جایی که قسم بخورن یا هر دو نکول بکنن، اطلاق داره. بله برگردید به من بگید اطلاق داره نسبت به اونجایی که یکیشون هم قسم بخوره. ایشون میگه اونجایی که یکیشون قسم بخوره روایت اسحاق مخصص این روایته، چون روایت اسحاق در همین جایی که هر دو بینه دارن قوا به حال الحال فی الذی هی فی یده، گفت اگر یکی قسم بخوره صدر روایت گفت للحال فی الذی هی فی یده. اما این روایت اطلاق داره در اون جایی که یکی قسم بخوره لا ینصف، یحکم بهی للحالف به مقتضای روایت اسحاق، فیرفع الید از اطلاق روایت غیاث به خصوص روایت اسحاق. در غیر اون نسبت به جایی که حلفا او نکلا یرصف لاطلاق روایت غیاث. نه آی من نه فرمود که نه ایهما حلف، فرمود له، روایت این بود دیگه، قیل له لو لم تكن في يد واحد منهما و اقاما البينه قال احلفهما فايهما حلف فهو له. اگر بحث دیگه است اینه که اگر یکی قسم بخوره هو له، روایت قیاس میگه قسم بخوره نخوره نکول کنن نکنن همه جا یونصف. اون میگه اگر یکیشون قسم بخوره هیچ کدوم ید ندارن پوله، مقید اطلاق روایت غیافه. پس بنابراین روایت غیاف فرض نکول و شامل میشه و فرض قسم هر دو رو. هر دو قسم بخورن یونصف، روایت اسحاق هم گفت هر دو قسم بخورن یونصف، منتها روایت اسحاق فرض نکول رو نداشت، روایت غیاث نسبت به فرض نکول اطلاق داره. این نسبت به حالت اولا به تمام فروضه، حالت اولای صورت رابعه که یعنی در ید هیچ کس نیست، هر دو مقامه بینه بکنن. سه فرض داشت، حلف احدهما هو له حلفا او نکلا یونصف، منتها حلفا یونصف لروایت اسحاق، نکلا یونصف لروایت غیاث. والحمد لله رب العالمين.